بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. من ابتدا یک روایت برای شما بخونم از کلمات معصومین علیهم السلام، بعد انشاءالله بحث امشب رو پی بگیریم. در یکی از روایت ها امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرماید ما حفظت الاخوتو بمثل المواسات، برادری به هیچ وسیله ای مانند مواسات حفظ نخواهد شد. و البته بسیاری از روایات دیگه که درباره مواسات هست یا درباره اخوت اسلامی، مثلا چند روایتی رو مضمونش رو از حفظ برای شما بگم. امام باقر علیه السلام از کسی پرسیدن مواسات شما در چه حدیه؟ اونا گفتن در این حد که به فقرامون رسیدگی میکنیم و یه سری از این رفتارهای معمول خوب اخلاقی رو ذکر کردن. حضرت فرمودن نه، در این حد نه. بعد انتظاری که داشتن این بود که راحت از پول همدیگه بردارن و مرزی بین مالکیت فردیشون نباشه. گفت نه، اینجوری نیستیم ما. مثلا همین روایت نشون میده که مواسات درجاتی داره. یه درجهش مثل همین در واقع کمک کردن به آسیب دیدگانه. درجات بسیار بالاتری در مواسات هست که بماند. یا درباره اخوت امام باقر علیه السلام می‌فرماید لم تتواخوا علی هذا الامر و انما تعارفتم علیه. شما به شیعیانشون می‌فرماید شما با هم برادری نکردید در راه ولایت، فقط هم دیگر رو می‌شناسید. برادری این نیست. پس هم اخوت و هم برادری دو تا مفهوم بسیار عمیق هستند که حتی امام صادق علیه السلام یه بار ازشون پرسیدن آقا حقوق برادران دینی بر ما بر یکدیگر چقدره؟ فرمود نمیگم. گفت آقا خواهش میکنم. فرمود طاقتشو ندارید. اصرار کرد. آخرم حضرت همشو نفرمودن، یک چند تا جمله فرمودن همین مقدار بستتونه. بعد یه بار امیر المؤمنین علی علیه السلام گله می کردن از برادری نکردن مؤمنان با یکدیگر. من امیدوارم هنوز اون احتمالی که دادم که ما در معرض امتحان مواسات و اخوت باشیم اون احتمال درست نباشه. اگه باشه خیلی کارزاره. میفرماید انما انتم اخوانون علا دین الله، شما برادرانی هستید در دین خدا، بر اساس دین شما با هم برادرید. بعد میفرماید ما فرق بینکم الا خبث السرائر و سوء الزمائر فلا تواذرون ولا تناصحون ولا تبادلون ولا توادون. شما مثلا برادرید، ولی چیزی شما رو از همدیگه جدا نکرده مگر خبث باطن و بدی ضمائر شما. وقت می‌فرماید نه همدیگر رو یاری می‌کنید، نه همدیگر رو کمک می‌کنید در مشکلات، نه دلسوز همدیگه هستید، نه بذل و بخشش به همدیگه می‌کنید و نه با همدیگه دوستی می‌کنید حسابی. نمی‌دونم دیگه چه روایاتی برای شما بخونم که یه جلوه ای از موضوع بحث برامون دوباره در ذهنمون زنده بشه تا به بحث امروز بپردازیم. من واقعش امروز میخواستم برخی از این شبهات و سوالات و انتقاداتی که مطرح میشه از بحث رو جواب بدم. بررسی کردم دیدم اکثر مخاطبان ارجمند اونجوری که بنده بررسی کردم این شبهه هایی که دیگران مطرح میکنن و انتقادها و اعتراضها براشون نیست. میگن نه ما این برداشت رو نداریم که شما عدالت خواهی رو کنار گذاشتید، بلکه عدالت خواهی رو دارید ارتقا میدید و اینها. حالا اگه دیدم که بعد از بحث امشب و فردا شب باز شبهه‌ای باقی موند و سوالی باقی موند، سوء تفاهم ها برطرف نشد، شاید انشاءالله شب آخر وقت شما رو بگیریم به اون شبهات جواب بدیم به اون سوال ها. امشب میخوام بعد اجتماعی اخوت، حالا اخوت اصطلاحی است که بر اساس روایات امشب به میدان آوردیم، مواسات و بالاتر از اون کلمه انفاق که انواع پرداخت ها و از خودگذشتگی ها رو نشون میده، در مورد ابعاد اجتماعیش و ابعاد تمدنیش صحبت بکنم. اولا خیلی تعجب میکنم که چرا من وقتی میگم مواسات، این مواسات رو بعضی از نیروهای به ظاهر انقلابی و به ظاهر باسواد یا شاید به واقع باسواد، نمیدونم، تلقی میکنن که این یک صفت اخلاقی در حد مؤسسه خیریه و صدقه زدنه، صدقه دادنه. میگن این تو غربم که هست، شما ما رو از عدالت خواهی فرو کاستید به مثلا یه صدقه دادن و یه کار خیریه کردن. اصلا ما مفهومی در دین داریم که ابعاد سیاسی و تمدنی نداره؟ اینا سکولارن؟ میگن مواسات یعنی صدقه دادن؟ این چه جور برداشتایی بعضی دارن؟ البته من آموزش دینی در مدارسمون رو نوعاً سکولار میدونم و بسیاری از تبلیغات دینی رو هم نوعاً سکولار میدونم ناخواسته، ولی مفهومی مثل مواسات رو کدوم بی اطلاعی فکر میکنه یعنی صدقه دادن؟ اصلا چرا ما به دین اینجوری سکولار نگاه میکنیم؟ اینجور انقلابی ها، ما اول انقلاب داشتیم انقلابی شیش آتیشه، ولی به دین سکولار نگاه میکردن. الان از ضد انقلاب های شریف و محترمی هستن که امید صهیونیستا هستن. میخواید اسم ببرن اینا چه جوانای انقلابی بودن؟ چرا به اینجا رسیدن الان؟ غرب‌گرای مطلق شدن. میدونید چرا؟ چون دیدن که در مقام اداری جامعه دین نمیتونه حرفی داشته باشه، رفتن سراغ افکار غربی. همین تلقی رو بعضی ها امروز دارن، فکر میکنن مواسات پاسخی برای حل مشکلات اقتصادی جامعه و طراحی نظام اقتصادی که به عدالت منجر بشه و محور تمدن نیست. میگن تو چرا میگی مواسات یعنی صدقه دادن؟ اصلا این خود این نگاه یک نگاه سکولاره به دین. کدوم مفهوم دینی غیر انقلابیه؟ مثلا دعای کمل این بعد سیاسیشو بگو ببینم، اولا ببینم چند چندیم. گریه برای ابا عبدالله الحسین، نماز جماعت. نکنه بعضی از طلبه های ما جزو اونایی هن که میرن تو مسجد؟ مثلا طلبه ای که فکر بکنه مواسات یعنی صدقه دادن، این حتما نماز جماعت هم فکر میکنه یعنی عبادت محض بدون سیاست. اگه کسی فکر کنه نماز جماعت بعد سیاسیش بر بعد معنویش غلبه نداره، دین خدا رو احمق فرض کرده. بابا دین انقدر بیشعور نیست که مردم رو سه بار ببره کنار هم دیگه تو مسجد غرض سیاسی نداشته باشه. دین انقدر نادون نیست. چرا بعضی ها تلقی های اینجوری دارن؟ اصلا کدوم حکم فردی هست که ابعاد سیاسی نداشته باشه که حالا مواسات دومیش باشه؟ دیدید حضرت امام به گریه، به ثواب یه قطره عشق چجوری سیاسی نگاه میکرد؟ میفرمود که این که فرمودن یه قطره عشق اینقدر ثواب داره، از اول اهل بیت نقشه داشتن ثوابش مال اون عاطفه شما که جنبه فردی داره که نیست، ثوابش مال اون تظاهرات حب الحسینه که اثر سیاسی داره، یعنی قدرت بخش به جامعه است. بعد امام فقیه دلیل میاره، میفرماد برای همین اگه گریه هم نکنی ولی خودتو به گریه زدن در بیاری هم همون ثوابو داره، برای اینکه تظاهر کردی به حب الحسین و این اثر سیاسی داره. میفرماد از اول اهل بیت نقشه داشتن برای آثار سیاسی ماجرا. بعضی ها اسم خودشون میذارن انقلابی، بویی از مکتب امام نبردن که امام فرمود والله اسلام همه اش سیاست است. مواسات سیاسی نیست؟ مواسات خیلی سیاسی تر از عدالته. حالا نمیخوام در مورد عدالت صحبت بکنم، در مورد عدالت و عدالت خواهان و حرفایی که مطرح میشه باید یه جلسه دیگه مفصل صحبت کرد، بعضی از اشتباه در بیان بیرون. مواسات مثل هر مفهوم دیگری در دین ما ابعاد سیاسی داره، ابعاد اجتماعی که هیچی، ابعاد سیاسی داره اونم هیچی، ابعادی داره که میتونه منجر به طراحی نظامات اجتماعی بشه، نظامات حقوقی، نظام اقتصادی. من از این ساده اندیش هایی که مطالعه هم ندارن از مواسات فهم نظام اقتصادی نمی کنن تعجب میکنم. واقعا این چی آخه؟ ما تو چه وضع خرابی در آموزش دین تو جامعه به سر میبریم؟ از رسانه های انقلابی ما انتظار نداریم. چه سردبیرها و نویسنده هایی دارن اینا دیگه کجان؟ مواسات یعنی صدقه دادن؟ و تو خودتو انقلابی میدونی؟ من دعوت میکنم از شما به اندیشه های راهبردی حضرت آیت الله شاه‌آبادی که مقام معظم رهبری میفرمود حضرت امام هم شاگرد هم مرید هم عاشق آقای شاه‌آبادی بودن، به اندیشه های ایشون مراجعه کنید. من بخشی از یک مقاله رو که در کنگره بزرگ داشته مرحوم شاه آبادی استاد عرفان حضرت امام آوردم امشب براتون بخونم. این کنگره شاید حدود 10 سال پیش کمتر برگزار شد در فرهنگ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه امام خمینی. بعضن اساتید برجسته این مقالات علمی اونجا زدن، مطالعه کردن، که اشکالی نداره، که ثوابم داره. بعد ببینید کسی مثل بزرگ اندیشمند جهان اسلام که یک شاگرد او حضرت امام بود و واقعا امام شاگرد او بود. حالا بعضی وقتا یک کسانی ممکنه تصور بکنن این حرف من بی حرمتیه، مثلا به امام، مقام امام رو میاره پایین. امام خودشون هر موقع نامه های شاه آبادی رو بیان میکردن میفرمودن روحی له الفدا. امام در مورد آقای شاه آبادی میفرمودن اگر ایشون 70 سال در قم درس داشتن من تماما میرفتم پای درسشون، چون هر بار حرف تازه دارن. بعد ببینید آقای شاه آبادی چجوری به مواسات نگاه میکنه. مواسات، زکات، خمس، در یک کلمه ما گفتیم انفاق مقابل امساک، حالا هر عبارت دیگه‌ای شما میخواید جاش بگذارید. امشب اخوت اسلامی رو هم اضافه کردیم به مناسبت اینکه صریح‌تر نظرات حضرت آیت الله شاه آبادی اعلی الله مقامه و شریف رو هم عرض کنم. خب بریم سراغ انفاق. اگر انفاق در جامعه ترویج بشه، من دیشب از شما پرسیدم بعد از خوندن چند تا حدیث و آیه درباره انفاق مقابل امساک، اکثریت مطلق شما گفتید که اهمیت این موضوع اینقدر تو جامعه ما جا نیفتاده. من از شما پرسیدم دیگه، شما که دیگه بچه مذهبی هستید و بچه مذهبی های مطلع. ببینید اولین بعد اجتماعی انفاق وقتی در جامعه برای تک تک افراد جا بیفته، همون جنبه فردی انفاق، مواسات، زکات، خمس، جان دادن در راه خدا، انفاق به معنای اعم کلمه، مواسات به معنای اعم کلمه، اگر در جامعه ارزش بشه، پیوند اجتماعی بین مردم افزایش پیدا خواهد کرد، بخش عمده ای از مشکلات از بین میره. دوستان دقت کنن، یه وقت نفرمایید که ثروتمند به فقیر صدقه میده، از این عمیق‌تره. مواسات اصلا معناش صدقه دادن نیست، یکی از معانیش حالا و گاهی از اوقات برادر دینیت برخوردار میگی من نباید بیشتر از تو داشته باشم، اینو ورد تو ببر. اولین اثرش چیه؟ پیوند اجتماعی افزایش پیدا میکنه. پیوند اجتماعی افزایش پیدا کنه حتی در گروه های کوچک، به عنوان نمونه من پیشنهاد میکنم برای بچه های دانشگاه امام صادق این رو تو خودشون تمرین کنن، طلبه های مدارس علمیه اینو تو خودشون تمرین کنن. دیگه شما که با هم دیگه ندارید که، حرفای امام باقر علیه السلام بین خودتون اجرا کنید. بچه های بسیج مسجد این کار رو انجام بدن، بچه های یک هیئت دور هم جمع میشن این کار رو انجام بدن، الگو بشید برای ماها، ما عوام. بعد میدونید دیگه چی میشه اگه بخواد با هم مواساتی زندگی کنن. مثلا آخر هفته پولاشون رو هم میذارن، یکی 100 تومن داره، یکی 200 تومن، یکی الان 50 تومن داره، یکی نداره، یکی 300 تومن داره، میرن با هم مرغ و گوشت میخرن، توزیع میکنن بین خودشون. این زندگی کمونیستی نیست دا. داوطلبانه است. زندگی کمونیستی یا ببخشید سوسیالیستی قانون میاد این کارو میکنه، میگه تو مالک نیستی. آقا اگه این کارو نکردن چی؟ اگه این کارو نکردن که خب میگه منتظر فرج نباشن دیگه. بعد میگم چه اتفاقی برای اینا میفته اگه این کارو نکنن. پیوند اجتماعی افزایش پیدا میکنه، تازه ما بویی از اخوت اسلامی رو به قول امیرالمؤمنین علیه السلام استشمام خواهیم کرد. امام باقر علیه السلام به اون فرد فرمود اگه دست تو جیب هم میکردید هیچ وقت نیازمند نمیشدید، هیچ کدومتون هیچ وقت فقیر نمیشدید. بعد خدا هم هست دیگه، میدونید که خدا هست، علالقاعده در جریان هستید که آیت الکرسی رو که مامان بزرگت بهت یاد داده خدا چرت هم نمیزنه، هست. بعد مؤثره. ببینه شما اینجوری با هم دیگه رفتار میکنید مقدرات عالم رو براتون عوض میکنه. ببینه این کارو نمیکنید نابودتون میکنه. خلاصه بگم تموم بشه بره، یا اذیتتون میکنه. خب ما اگر تک تکمون این کار رو بکنیم پیوند اجتماعی افزایش پیدا میکنه. حالا پیوند اجتماعی چه ارزش فوق العاده‌ایه؟ برید از خدا بپرسید. فرمود کسانی که دور تو هستن پیغمبر اشداء علی الکفار رحماء و بینهم هستن، و اگه تمام زمین رو پولش رو هرچی ثروت تو زمین هست خرج میکردی تو اینو به دست نمی آوردی. این فوق‌العادگی داره. بگذاریم. اثر دومش این چیه؟ تو جامعه این فرهنگ میشه. فرهنگ بشه چی میشه بفرمایید؟ یه نفر از جمعیت بگه آقا فرهنگ شد مواسات، یه ارزش شد، یه خیال پردازی و ایده پردازی نشد، اومد رو زمین عملیاتی شد. ما تو مبهوت کرد منی که خود خواهم و اهل امساک هستم. پسرم میره مسجد میاد میگه بابا تو چرا اینجوری هستی؟ همه چی برای خودمون، پول تو چرا گذاشتی تو بانک؟ اینقدر تو خود خواهی مجبور میشم خودم جمع کنم. بفرمایید اگه فرهنگ مواسات شکل بگیره تو جامعه چه اتفاقی میفته؟ چه اتفاق مهمی میفته؟ کسی میگه؟ دیگه کسانی تو این جامعه رأی نمیارن که لیبرالی فکر میکنن، اقتصاد لیبرالی فکر میکنن، عاشق لیبرالان یا مرعوب لیبرالان که فکر میکنن لیبرال اون مثلا اونجا کت خداست. تو جامعه ما کسانی که اهل رانتن، اهل مواسات که نیستن هیچ، رأی میارن. این اولین اثر مواسات هست، اثر سیاسی. مثل چه زمانی؟ البته بلا تشبیه. اونایی که خیلی از حکومت عدالت میخوان گوش بدن. حکومت عادلانه ای مثل علی ابن ابی طالب دیگه داریم تو دنیا؟ ابو موسی اشعری رو به علی تحمیل کردن که قطار قطار شطور رانت بیت المال دزدیده بود. مردم پا برهنه. در جامعه اگر فرهنگ مواسات برجسته نباشه، ابو موسی اشعری به امیرالمومنین تحمیل میشه، کار امیرالمومنین جلو نمیره. و تو ابو موسی اشعری رو ول کردی، دنبال چی هستی الان؟ ابو موسی اشعری ها هیچ وقت ساختارهای اقتصادی جامعه رو عدالت زا نخواهند کرد. من امیدوارم مجلس شورای اسلامی ما رو ناامیدمون نکنه. و نظام پولی اقتصادی بانکی رو متحول کنه. این نظام بانکی ما لیبرالیه. من در کلام آیت الله شاه‌آبادی برای شما بیشتر توضیح خواهم داد. اگه بنا باشه تو مجلس شورای اسلامی هم یه همچین انقلابیایی داشته باشیم که مفهوم مواسات و سکولار و فردی میدونن، خب اینجور افراد برای الگوی عدالت برای اقتصاد حتما میرن سراغ الگوهای غربی دیگه. انقلابی بودن که کفایت نمیکنه که. انقلابی هستی یعنی چی الان؟ پارسال دیدید ما یه دادی سرش مجلس شورای اسلامی زدیم سر موضوع شفافیت. علت دادمون هم این نبود که ازشون شفافیت بخوایم. میدونستیم اون مجلس قانون تصویب کن برای شفافیت نیست. علت دادمون توجیه وقیحانه‌ای که آورده بودن برای شفافیت، که حالا بحثش گذشت. و بعد دیدید یه عده نمایندگانی که تکبر کردن به ما روزخون پاکتی گفتن و هرچی که دلشون میخواد. بنده روزخون پاکتی نیستم. بچه های امام صادق علیه السلام میدونن 10 سال پیش 11 سال پیش من خودم پیشنهاد کردم بچه ها بیاید یه جلسه اینجوری محرم را بندازیم. یا که من خودم پیشنهاد میکنم یا چند تا جلسه دیگه‌ای که حرفای کلیدیمو اونجا میزنم یه پاکت از کی بگیرم. الان جلسه گذاشتیم بهش زهرا، هی باید برم از این و اون گدایی کنم آقا یه مثلا اکو قرض کردیم فلان قرض کردیم یه پولی هم قرض کردیم هی این و اون گدایی. ما اینجوری کار میکنیم. یک سال گذشت جواب اون نمایندگان غیر محترم رو بدم، برای اینکه نمیخوام رفتار دفاعی داشته باشم. الحمدلله این دفعه به اکثریت اون نمایندگان که توهین کردن مردم رأی ندادن، اصلا صلاحیت نداشتن که دوباره تایید بشن بیان. و باز الحمدلله دولت موجود بهشون پست بعضن داده که وقت بیکار نباشن اینا برن تو اون پست‌ها چه خواهن کرد. من به مجلس شورای اسلامی الان هم عرض میکنم نمایندگان محترم، بلدید این حرفا رو و الا باید برید تلمذ کنید، و الا امید ما نسبت به شما هم ناامید خواهد شد. شاید علامه های دهری در نمایندگان مجلس باشه، من نمیدونم، واقعا نمیشناسم، بی احترامی نکنم بهشون، ولی میدونم که بیمایه فطیره و میدونم بسیاری از این دوستان نیاز به آموزش دارن. انقلابی بودن فقط به خاطر جهتگیری مواضع نیست، باید حل کنی مشکل رو. بانک با این سیستم موجود تمام تمام. آدم تحولی نیستید، از مقام معظم رهبری عذرخواهی کنید، از مجلس برید بیرون، بگید ما مرد ایجاد تحول نیستیم، تو امسال از ما تحول خواستی. آقا به شما امیدوار، این مسئولیت شما رو سنگین میکنه. ببینم بلدی تحول یا نه. اثر دوم فرهنگ شدن مواسات اینه که توی جامعه ابو موسی اشعری ها به امیرالمومنین تحمیل نمیشن. آقا مردم میبینن امیرالمومنین زاهده، بعد میدونن پول از پاروی ابو موسی اشعری رفته بالا، خونه چند میلیاردی داره، بعد ابو موسی اشعری رو به علی تحمیل میکنن. جل الخالق، ما کوریم نمیبینیم تاریخو. بعد ابو موسی اشعری میاد نسبت به معاویه حساسیت نداره. ما الان سیاسیونی داریم که نسبت به آمریکا اون حساسیت رو ندارن. اگر آمریکا 4 تا خیانت نکرده بود با 4 تا احمق مثل ترامپ، که اینا خیلی هم با ادب میدونستن آمریکا رو، تا حالا ضعف کرده بودن و قش کرده بودن، مرحوم شده بودن. از این دولت که ما انتظاری نداریم. با این دیدگاه‌های غیر انقلابی، کسی که در عرصه سیاست لیبرال منشه میگه ما باید تو جامعه جهانی هضم بشیم، شما فکر می‌کنید این جرأت و قدرت تفکر داره که یه طرحی غیر از آنچه که نظام سلطه برای جهان دیکته کرده در کشور ایجاد بکنه؟ خب بریم جلوتر. اثر سومش چیه؟ اثر اولش اینه که یه فرهنگ میشه، ارتباطات اجتماعی گسترده میشه. این یک اثر، من در کنارش هم این کلمه رو میگذارم که فرهنگ میشه. بعد سیاسیون اینجوری نخواهیم داشت. من رو در حرف عجیبی نمیزنم، اما شما فکر نکنید من وقت مثلا تازه این حرفا شده. نه، حضرت امام فرمود اون مسئولی که رنج درد محرومیت نکشیده باشه، این نمیتونه برای مردم کار کنه. حضرت آقا فرمودن که اشرافیت رو باب نکنید. موضوع آقازاده ها رو هم که یه جلساتی مفصل قبلا عرض کردم، اگه مسئول شدی دیگه آقازادت دیگه مظلوم واقع بشه دیگه، رانت خواهش میکنم براش ایجاد نکن دیگه. حالا شایستگی هم داره، جن هم اگه داشته باشه بالاخره یه کمی کتابی ها خواهش میکنم. اتفاق بعدی که میفته چیه؟ مواسات اگه در جامعه فرهنگ بشه، اقتصاد جمعی شکل میگیره. رفقا، اقتصاد جمعی یعنی چی؟ واقعا دوباره من قصم میگیره، نمیدونم چرا بگم قصه، خندم گاهی میگیره، تأسف میخورم. مواسات رو بعضیا در حال در حد صدقه دادن میدونن. مواسات یعنی این که با هم کار کنیم پول در بیاریم. با هم کار کنیم پول در بیاریم یعنی چی؟ تعاون کنیم، کار اقتصادی جمعی انجام بدیم. و این الگوی اصلی شهید شاه‌آبادیه برای اقتصاد جامعه اسلامی. که خب میدونید البته ایشون میفرمودن صریحاً، حالا من مقاله‌ای که در این زمینه آمده حضرت حجت الاسلام آقای یوسفی نوشتن، حتما ببینید. در یک کتاب دیگری به نام جنگ سرد ایران و آمریکا که آقای رنجبر و آقای ترابی نوشتن، اون کتاب رو هم حتما ببینید. اونجا هم یک فصلش مربوط به دیدگاه‌های راهبردی شهید شاه‌آبادی هست. 80 سال پیش نبرد 2 تا تمدن رو ایشون پیشبینی می‌کردن. واسه چند جمله اضافه بکنم، آقای شاه‌آبادی که 80 سال پیش این جملات رو گفتن که من از روی مقاله آقای یوسفی برای شما میخونم، از فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی یا از که فکر کنم همین مقاله زیر نظر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه امام خمینی زیر نظر از آیت الله رشاد است یا موارد دیگه که من از ایشون پرسیدم شما گفتید به مجلس شورای اسلامی جووناشون انقلابیونشون بیان استفاده کنن از حوزه طرها رو بگیرن، اومدن. انشالله من بدون بررسی حرف میزنم، البته میخوام بیان ها، میان انشالله. ما گفتیم که حالا گفته باشیم که اگه نیومدن بعد بگیم ما گفته بودیم بیان. کسی خراب بدن، کسی خراب کردن خدای نکرده، نعوذ بالله، برای بچه های خوب خراب کردن اینا رو پای ما نگذاره. که ها شما گفتید ما به اینا رأی بدیم و اینا و اینا. راستی آقای شاه‌آبادی بر اساس یه دیدگاه راهبردی برای شکلگیری تمدن عظیم اسلامی مقابل تمدن غرب اومدن تهران. ایشون یک نابغه برجسته است. من کلماتی رو در این مقاله از کسی که دانشیار یک پژوهشگاهه میخونم براتون. یک کمی وقتتون امشب بیشتر خواهم گرفت، عیبی نداره. ایشون اومدن تهران، صندوق قرض الحسنه توی مساجد تا اونجا که تونستن راه انداختن. ایشون اومدن تهران، همین طرح‌ها رو شروع کردن اجرا کردن. دعای ندبه و دعای کمیل رو ایشون راه انداختن. یک فرد به شدت سیاسی. بعد نتیجه کارهای ایشون چی شد؟ شد هیئت‌های مؤتلفه. نتیجه کارهای هیئت مؤتلفه چی شد؟ کمک کردن به امام برای انقلاب. قطعاً یکی از بنیانگذاران انقلاب اسلامی شخص حضرت آیت الله شاه آبادی رضوان الله تعالی علیه. مطالعه کنید این رو، در کتاب جنگ سرد می‌بینید. خب بذارید جملاتی از ایشون رو بخونم. در این کتاب حالا یه مقداریش رو رنگی کردم که برای شما بگم که دیگه همش رو نخونم. ایشون می‌فرماید علت العلل آقای شاه‌آبادی در این مقاله از قول آقای شاه‌آبادی جملاتی که آمده از کتاب شذرات المعارف که من 5-6 سال پیش اون رو معرفی کردم، یه دهه در موردش منبر رفتم، داره از اون کتاب نقل می‌کنه. علت العلل تمام این مفسده ها جهل مسلمانان به امور اجتماعی و اقتصادی اسلام است. من خدمت حضرت آیت الله شاه‌آبادی بگم 40 سال بعد از انقلاب هنوز بعضی از انقلابیونمون هم این جهل رو دارن. خدمت آیت شاه‌آبادی عرض کنم. بعد ایشون می‌فرماید اگر مسلمانان اسلام را درست می‌شناختن و به آن عمل می‌کردن جامعه اسلامی دچار این همه مفسده نمی‌شد. سال 1380 می‌دونید اصل این کتاب پیش حضرت امام بوده، ساواکی‌ها دزدیدن این کتابو بردن، بخش‌هایی از این کتاب مونده. جالبه برای شما بگم ها اینا چقدر دقیق این قصه ها. بعد ایشون میفرماید یه جای دیگری از همین کتاب میفرماید اسلام رو به عنوان دین فردی به ما معرفی کردن. بله خب اثرش هست دیگه. ایشون میفرماید در واقع وی در حالا از مقاله براتون بخونم، وی در نوشته های خود مبنای سکولار و نگاه طبیعت گرای الگوهای اقتصادی غربی و شرقی رو به شدت نفی میکنه. درسته. بعد ایشون مثلا اقتصاد غربی لیبرال رو چجوری نقد میکنه؟ میفرماید که در عمل اقتصاد آزاد غرب تابع قانون الحکم لمن غلب میشه، حاکمیت برای شخص مسلط میشه که ملاک حیوانات درنده است. ایشون کی میفرماید؟ 80 سال پیش میفرماید اقتصاد آزاد در غرب یعنی سبوعیت و وحشیگری. بعد ایشون اینجا میاد نقش دولت اسلامی که باید زیر نظر ولی فقیه باشه رو توضیح میده. اونجایی که ما میگفتیم که دولت باید بیاد، مأمور دولتی باید بیاد مثل مأمور راهنمایی رانندگی سر چهار راه تقسیم زمان بکنه کی حرکت بکنه. مثال هایی که گفتیم و چاپ شد، هنوزم بعضیا میگن فلانی اقتصاد لیبرالی میگه که من نمیدونم از کجاشون در میارن این حرفا رو. نقش دولت چیه؟ نه اجازه نداره رقابت آزاد مطلق باشه، معنا نداره. اگر رقابت آزاد باشه نتیجه تابع همون 5% 1% پولدار میشه، اونا حاکم میشن، چون هر کسی جلو افتاد دیگه بقیه بهش نمیرسن. همین وضعیتی میشه که ضریب جینی میره بالا. بعد ایشون طرح داره مقابل این اقتصاد وحشی غرب. حالا قسمت نقد ایشون برای سیستم اقتصادی غرب که فوق‌العاده است، بعد ایشون طرح خودش رو از این آیه قرآن میگیره. گوش بدید ببینید، از آیه شاه‌آبادی یاد بگیریم که چجوری مفاهیمی که خیلی ها اخلاقی فردی میدونن فوقش اجتماعی میدونن، ایشون نظام ساز و تمدن ساز میدونه. میفرماد بر اساس وعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعدا فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا. اخوانا، ما اقتصاد اخوتی میخواییم. اقتصاد اخوتی ملاک اصلیه، یا اون اصلی ترین بخش اقتصاده. بخش های دیگر اقتصادی رو نفی نمی کنه. کی بود؟ پیار سال بود ما تو این جلسه می گفتیم که بچه های مسجد بلندشن سرمایه هاشون رو هم بگذارن. بعضی از ما انتقاد می کردن تو چرا میگی که برند و مال پول در آوردن؟ این که شد اقتصاد لیبرالی. میگم بابا عزیز من گوش بده، آخه اقتصاد لیبرالی دعوت تکی میکنه، هیچ وقت دعوت جمعی نمیکنه. گوش بده حرفو. بعد بعضیا میگفتن خب ما آخه میگفتیم دولت کمتر دخالت بکنه. میدونید چرا من میگفتم دولت، و میگم هنوز، دولت دخالت بیجا نباید بکنه؟ الان میخواد با اسم وزارت خونه معاون وزیر برای شما معرفی کنم که یا معاون وزیر، یا نیمچه معاون وزیر، یا نوچه معاون وزیر زنجیر انداخته تا پورسانت بهش ندی اجازه نمیده یه کارخونه را بیفته 400 نفر حقوق بگیرن؟ میخوای مثال بزنم با اسم؟ دولت تصویب کرده، شاه بخشیده، شاه غلام نمیبخشه. کارخونه دار اومده میگه که من اگه پول بدم حله ها. حالا الان همه معاونین وزرا و مدیر کلا و اینا میان حمله میکنن تو به ما بی احترامی کردی. شما بی احترام ترین موجوداتی هستید که کشور ما رو به این روز رسوندید که ما در سختی ایجاد کسب و کار، در سهولت ایجاد کسب و کار آخرین کشوری. پس کی مقصره؟ مجلس شورای اسلامی به داد این کسب و کار برسید. قوه قضایی به دیوار بگذارید کسانی که اینجوری جلو کار رو میگیرن. یه کارشناس میخوای کارشناس به اسم نام ببرم اتومبیل برقی رو کارش رو ران انداخت تو مملکت لنگ گذاشت، میخوای من کارشناس تو کلون وزارت خونه را به شما نشون بدم چی کار؟ اینا کیان؟ من واقعا از قوه قضاییه که این تحول در قوه قضاییه، گرفتن دزدا تحول نیست، اون وظیفه عادیه، اون تحرکه. از قوه قضاییه واقعا تقاضا میکنم اینایی که کار را نمیندازن اینا رو بگیره. بنده تصادفاً با بعضی از اینها آشنا شدم. صد مرتبه پیش خودم گفتم با اسم بگم بالا منبر. وقت جالب، دولت ها هم عوض میشن، اینا معمولا سر جاشون هستن ها. وزیر میخوایم که اینا رو جا به جا کنه. اون کلمه تحول آقا که من میخواستم این بحث رو برسونم به تحول، آخرش میگم حالا ما تحول میخوایم که دیگه تو این دهه نمیرسیم، انشالله دهه بعد، انشالله. بعد ایشون در یکی از جملاتشون در باب همین تحلیل الگوی اقتصادی آقای شاه‌آبادی ببینید چی میفرماید. میفرماید که فاصبحتم به نعمتهی اخوانا. میدونید آقای شاه‌آبادی یه فقیه بودن ها، یه فقیه زبردست که نبوغ علمی داشتن که در جوانترین سن خودشون به درجه اجتهاد رسیدن. آیت الله شهابادی سعادت اخروی و دنیوی جامعه اسلامی را در گروه وحدت و اخوت اسلامی می داند. بعد ایشون میگه که ببینید، حالا عبارت ها رو من بخونم از این مقاله: مهمترین سیاست ها برای رسیدن به هدف های عالی اسلامی در تمام عرصه ها از جمله عرصه اقتصادی دو چیز است: سیاست تحصیل عده، سیاست فراهم کردن عده. سیاست تحصیل عده یعنی نیروی انسانی همفکر و متحد، سیاست فراهم کردن عده یعنی امکانات اقتصادی، مالی و تشکیلاتی. راستی بهتون بگم، من میخواستم یه کارخونه رو بازدید کنم که همجوری لنگ گذاشتن، از اون وزارتخونه مربوطه گفتن آقا اونو نیار، ما زود قرارداد تو میبندیم. میریم که داشته باشیم. آن راستی اون کسی که اینو گفته بود یکی کسانی بود که خیلی، حالا دیگه آدرس میدم خیلی بد میشه، ببخشید، ما یکی رو آدرس دادیم آخه از نماینده های مجلس پارسال گرفتنش، خیلی آدرس هم ندیم، یه وقت میگیرم بنده خدا رو، چیزهای دیگه از توش در میاد. حالا هر فکر نکنید من هرکی رو بگم میگیرن، اینجوری هم نیست، ولی حالا بالاخره بفرمایید که ها اینو گوش بدید دوستان من، چرا ما داریم اینا رو اینجا سخنرانی میکنیم؟ چرا اینا رو سخنرانی میکنیم؟ برو به مجلس شورای اسلامی بگو عمل بکنه. عزیزم دورت بگردم آقای من، چجوری دیگه قربون صدقت برم؟ آیه شاه، اینجا ما داریم میگیم به خاطر تحصیل عده، فراهم شدن نیروهای همفکر و متحد، درسته؟ که را بیافتیم این اقتصاد را بندازیم. اون وقت آیه شهابادی میفرماید سیاست تحصیل عده، جور کردن آدم، بر سیاست فراهم کردن عده مقدم است. بنده تحلیلم اینه، بر همین اساس مقام معظم رهبری بیانیه گام دوم رو خطاب به جوانان نوشتن، نه خطاب به دولت. یعنی عده میخواییم، عده ای که مسئولیت رو درک کنن، جمع بشن دور هم و بسیاری از مسائل خودشون حل کنن، برن جلو این دولت رو در اون بخش هایی که نابجا بزرگ شده کوچیک کنن. اون وقت ایشون میفرماد تحصیل عده ممکن نیست مگر به اخوت و برادری اسلامی. بله، من همینجوری دارم ورق میزنم اما برای شما بخونم. بنابراین مسلمانان باید چند صفحه اونورتر با تعاون و همکاری به رفع نیازهای خود اقدام کنن. ایشون میفرماید در حقیقت اخوت اسلامی عنوان نخ تسبیح تمام رفتارها و روابط اقتصادی را، در حقیقت اخوت به عنوان نخ تسبیح تمام رفتارها و روابط اقتصادی را به هم پیوند میزند. بنابراین اخوت را از احکام سیاسی الهی میداند. چرا من باطی میکنم چهار تا بچه انقلابی اخوت و مواسات و یه دفعه میگن که این که صدقه دادنه که؟ رفقا ما زرنگیم ما هر کدوم تکی میریم کارخونه میزنیم، بعد میگیم اگه کسی نیاز داره من از سودم بهش مالیات میدم. ما 10 سال اینو داریم مسخره میکنیم، این که تو غربم هست. راست میگی، برید با هم کار کنید. حدود 4 سال پیش به مجموعه‌ای که تو این جشنواره عمار فیلم داشتن میساختن بهشون گفتم حاضرید برید جمعی کار هنری بکنید، بگید این کار، این فیلم نامه رو 5 نفری نوشتیم، هنر رو هم برید جمعی بکنید، کارگردان 3 نفر، خیلی سخته ها کار هنری چند نفره بشه. اخیراً من شنیدم بعضی از بچه های شعر آینی چند نفره دوره هم میشینن شعر میگن. آقا شعر مال کدومه؟ این حرفات چیه حاجی؟ شعر مال کدومه چیه؟ قشنگ شعر، شعر یه دست زیبا مامانی خوشگل، دنبال کشیدن به سمت خودشون نیستن. این الگوست، الگوی اقتصادی هم هست. بعضی از شعرها رو عزیز دلمون از همون جمع میخونن، با هم میشینن هم فکر. مگه میشه چند نفری شعر گفت؟ چند نفری میشه شعر گفت؟ چند نفری نمیشه با هم کارخونه را انداخت؟ بذارید بریم جلو. در حقیقت اخوت به عنوان نخ تسبیح تمام رفتارها و روابط اقتصادی رو به هم پیوند میزند. میدونید چرا از کتاب شذرات المعارف نمیخونم، از مقاله حاج آقای یوسفی برای شما میخونم؟ به دلیل اینکه اون ادبیاتش خیلی ادبیات ثقیلیه. در نتیجه کارکرد اخلاق اسلامی را یک نوع کارکرد فردی نمیداند، بلکه باور دارد که قرآن کریم به عنوان منبع اصلی معارف اسلامی با اسلام انفرادی تناسبی ندارد. وی با نهادهای اقتصادی که مبتنی بر اصالت فرد باشد مانند بانک ها به شدت مخالفت می کند. گوش می دن دوستان؟ و آنها را سرچشمه خیانت و تضییع حقوق مردم می داند. قابل توجه مجلس شورای اسلامی. اینه من میگم باید برن یاد بگیرن و نمیدونم بلدن یا نه. و مدعی آقای شاه‌آبادی، مدعی تأسیس نهادهای اقتصادی جدیدی بر اساس مبانی اسلامی است. آیت الله شاه‌آبادی یگان راه کامیابی جامعه اسلامی در عرصه‌های اقتصادی و تأمین نیازهای اقتصادی و مالی جامعه را تعاون و همیاری مسلمانان می‌داند. چند صفحه دیگه. در درون الگوی اقتصادی آیت الله شاه‌آبادی جایی برای اصل رفتاری رقابت وجود ندارد. اصل رقابت یه معناش اینه که اطلاعات شفاف باشه، اون ایراد نداره، همه دسترسی به اطلاعات داشته باشن. اما رفتار رقابتی که هر کی وحشی‌تر، زوردارتر، پولدارتر، اینو صحیح نمیدونن. وی مبتنی بر مبانی هستی شناختی اسلامی اصل رفتاری تعاون در درون الگو و رقابت با بیرون آن را یگانه اصل رفتاری اسلامی معرفی می کند. دوستان توجه دارن؟ طبیعتاً ببخشید من وقت شما رو دارم می گیرم. این جملاتی که از نویسنده محترم هست که اتفاقاً خوشبختانه ایشون مسئول مطالعات راهبردی حوزه در موضوع اقتصاد مقاومتی هم هستن و شاید تنها محقق برجسته یا یکی از محققان برجسته اقتصاد اسلامی در موضوع تعاون هم هستن، حتما منابع ایشون رو مطالعه بفرمایید. ایشون این جملات رو می نویسن، من به شما تقدیم می کنم. از نکته های بسیار مهم و خسارتبار عدم توجه کافی جامعه علمی اسلامی به دیدگاه های اقتصادی وی است، یعنی به دیدگاه های اقتصادی مرحوم شاه‌آبادی. شاید بتوان مدعی شد حجم مطالب اقتصادی که وی بر اساس توحید در خالقیت و ربوبیت خداوند متعال برای نخستین بار ارائه داد بیشتر از حجم مطالب اقتصادی می باشد که مانند آدام اسمیت ارائه داده. منظور من متوجه می شید؟ اما چند قرن بسیاری از اندیشوران دنیا روی دیدگاه های اقتصادی امثال آدام اسمیت کار علمی کردن و آن را تکمیل کردن، به عنوان یه الگو به خورد همه دادن، من جمله بعضی از مسئولین کشور ما. من یادم نمیره تو نماز جمعه امام جمعه محترمی خدا رحمتش بکنه، ایشون میگفتش که تو اقتصاد تا رقابت نباشه بعضیا ورشکسته نشن اون اقتصاد نمیشه. مردم هم گفتن تکبیر الله و اکبر، قسمت های دیگرش رو البته تکبیر میگفتن، اینجا هاش رو که بنده خدا چی بره میگه این. من نمیگم توی عرصه رقابت کسی ورشکسته نشه ها، ولی اون دیدگاه میدونی ارزشش به اینه، دیدگاه آقای شاه‌آبادی، دیدگاه مواسات اینه، مردم یک شهر، فعالان اقتصادی یک شهر، شما مگه مرده بودید زیر بغل این چهار تا جوون رو بگیرید که اینا زمین نخورن؟ شما چی کار میکردی؟ استاندار، شما مرحوم شده بودی؟ من میخواستم قبل از این سری جلسات خدمت وزیر محترم کشور برسم، با ایشون یه گفتگوی بکنم در مورد حوزه اختیارات استانداران. یه حرفایی دارم من در مورد استانداران بزنم، چون اطلاعاتم دقیق نیست نمیزنم. مطالعه کردم جسته و گریخته، اطلاعات جسته و گریخته معتبری هم دارم، ولی بازم میخواستم اطلاعات دقیق بشنوم. واقعا شما چه انتظاری از استاندارها داری؟ چی کار میکنن اینا تویش استانها؟ ولی به دبیر محترم ائمه جمعه زنگ زدم، با ایشون یه گفتگویی داشتم، گفتم نقش ائمه جمعه در راه اندازی کار و کسب در شهر در استان چیه دقیقاً؟ فرمودن بعضی هاشون فعال هستن ولی دستورالعمل مشخصی تو این زمینه نیست. ببخشید یه امام جمعه اگه کار ران اندازه، کار جوونا میخوان کارگارها بندازن، نره به امام جمعه مراجعه کنه، به کی باید مراجعه کنه؟ اصلا من نمیدونم امام جمعه معناش یعنی چی. خب اون نمازو که دیگرانم میخونن، آقا رسول خدا یه نفر رو دیدن، فرمودن چند وقت نیومدی؟ گو آقا لباس نداشتم. آقا فرمود که یا گله کردن. من دو تا قصه رو دارم قاطی میکنم. یه قصه بود میگه آقا من لباس نداشتم. آقا فرمود بله. آقا فرمود که خب همسایاتم نمیتونستم به تو لباس بدم، برادران دینیت؟ گفت نه کسی نداد بهم، یعنی نشد دیگه، حالا رفته بوده خواسته بوده یا نه. حضرت فرمودن اونا برادر نیستن. یه داستان دیگه هست. آها، یه کسی اظهار فقر کرد پیش حضرت. امام جمعه یعنی این العلماء و ورثه الانبیا. فرمود چی داری؟ گفت یه فرش دارم و یه ظرف. فرمود فرش لازمت میشه، ظرفو بیار. چند نفر صدا زد گفت این ظرفو چند می‌خرید؟ یه پولی گرفت داد بهش، برو فرمود برو تو بازار کار کن. امام جمعه یعنی این. استاندار من نمیدونم، خیلی دوست دارم نوازش کنم این استانداران محترم رو. شنیدم یه استاندار، حالا یه دونش رو کنم دیگه. شنیدم یه استانداری تو کشور هست توی کره مریخ، اونجا استانش نفت خیزه. بعد اون شرکت‌های نفتی که اونجا هستن آبشیرین کن برای خودشون دارن. بعد اون چند تا روستایی که در اطراف اون دکل نفتی هستن میگن آقا لوله کشی آبو به ما هم بده. داشتن از بی آبی هلاک میشدن، مردم خیرین جمع شدن رفتن اونجا چند تا منبع آب گذاشتن و این ستاد اجرایی و اینا. من اگر جای در واقع دیگه، من الحمدلله جای کسی نیستم. قدیما میدیدید مثلا بعضی ها از این درشکه های باری حمل میکردن جای مثلا چی، مثلا توش آب و وسیله و اینا میبردن. استاندار رو میبستم به یه گاری، میگفتم هر روز باید بری آب ببری. تو مرده بودی؟ که اینا اعتراض کنن، تظاهرات کنن. خب کلمات علامه طباطبایی رو در این باره دیگه نمیخونم دیگه، خیلی دیر شد. مواسات یعنی صدقه دادن. بله، اخوت اسلامی از توش نظام در نمیاد. آقای شهاب‌الدین نفرمود اول آدمش رو میخواین؟ این مجالس مجلس آدم سازی نیست؟ و من بیام 4 تا شعار عدالت بدم که مصداقش معلوم نشه، راه تحققش معلوم نشه، چیه؟ اون چه فایده ای داره؟ چه فایده ای داره؟ حقیقتشو من دارم میگم. بگذاریم اون کسانی که میگفتن مواسات یعنی صدقه دادن، این قسمت بحث ما رو گوش نکنن، خیلی شرمنده روزه ما میشن امشب. در زیارت ابوالفضل العباس میخونیم فنعم الاخ المواسی، خوب مواسات برا برادرت حسین انجام دادی. یعنی صدقه داد به حسین، یعنی فدا کردی خودتو برا حسین. چجوری مواسات برا حسین انجام داد عباس؟ خدا شاهد، زمین و زمان رو به هم میدوخت عباس. شاید واقعیت های کربلا زیاد پیدا نیست، یه دفعه صدا زد عباس هم صدای العطش بچه ها رو میشنوی؟ چشم داداشم هرچی تو بگی، من فدای بچه های تو. ببینید خدا اینجوریه دیگه، باطن آدم ها رو نگاه میکنه، سرنوشتشون رو با همون باطن تنظیم میکنه. ابوالفضل زبان حالشو من اینجوری تصور میکنم که حسین من کجا، تو کجا، مولای من فدای بچه های تو. اینجوریه عباس من آخرش فدای لب تشنه بچه های حسین شد. من کجا، حسین کجا؟ اخ المواسی، خوب مواسات انجام دادی یا ابوالفضل. ببینید یکی از جلوه های مواساتش رو ببینید، این زیارتنامه ها تعابیر عارفانه ای داره. با چند تا برادر اومدن خدمت ابوالعبدالله الحسین، آقا اجازه میدان بده. حالا بگذاریم از این که امام حسین چه اشکی ازشون گرفت، صدا زد دیگه از حسین ناامید شدید، میخواید حسین رو تنها بگذارید؟ گریه کردن. بعد فرمود، حالا به تعبیر من، حالا من هیچی، خواهرتون زینب بعد شما چیکار کنه؟ وایساد روزه خوند برا برادرای غیرتی خودش، ناله ای زدن این برادرها. بعد صدا زد باشه اجازه میدم برید فداتون بشم، حالا فداتون بشم. این که دیگه میدونید دیگه، میفرمود به نفسی انتر. وقت ابوالفضل برادراشو جمع کرد، میدونید چی گفت بهشون؟ فرمود شما زودتر از من برید، میخوام داغ برادر ببینم. فقط حسین نباشه داغ برادر دیده، من میخوام زودتر داغ برادر ببینم. یکی یکی کمک میکرد برادرها رو به خیمه میآورد. نمیدونم داغ برادر چقدر سنگین، آدم برادر رو از رو زمین برداره چه درکی عباس پیدا کرد؟ اما تا حسین اومد بدن عباس رو برداره، صدا زد حسین خواهش میکنم ازت، بدن من رو روی زمین بگذار. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.